ببین جناب دکتر، خاطر نویسی جنگ رو اصولا میشه به سه دوره تقسیم کرد. یه دوره اول یا موج اولی هست که مقارن با اون دوران 8 ساله جنگ تحمیلیه که بیشتر به خاطر مسائل امنیتی و تبلیغاتی محور اصلی ادبیات خاطر نویسی با تأکید بر به اصطلاح حماسه آفرینی رزمندگان ما هست که این دوره فاقد اثری از آزادگان ما اثری رو نمی‌بینیم به دلیل اینکه آزادگان ما هنوز در بند اسارت هستن.
درست.
و حتی اون معدود اسرایی هم که در تبادل اسیران دارای شرایط خاص قبل از پایان جنگ به ایران برگشته بودن به دلایل امنیتی و
چیزایی ننوشتن چون لو می‌رفت،
بله، به خصوص برای اینکه شرایط سخت‌تری رو برای اسرای ایرانی در عراق ایجاد نکنن از انتشارات به اصطلاح انتشار خاطراتشون امتناع کردن، برای خودداری کردن. اما دوره دوم که به نوعی هم مصادف با پایان جنگ هست با یه ویژگی بارز نزدیکی خاطرات به زمان واقعیت‌های جنگ و به دور از اون بزرگنمایی های به اصطلاح مرسوم قابل توصیفه.
بله آقای دکتر اجازه میدید ما یه تنفسی بگیریم، باز دوباره در خدمتون هستیم. بله. ادامه این دوره دوم و سوم رو با هم بحث میکنیم.
خواهش میکنم، اصلا
در خدمتون هستیم.
کتاب فرهنگ، شنبه های تاریخی، هر شنبه ساعت 17، شبکه رادیویی فرهنگ.
خب ما داریم بحث میکنیم، صحبت میکنیم در ارتباط با کتاب رمل‌های تشنه نوشته جناب آقای جعفر ربیعی، اولین کتاب خاطرات اسرای ایرانی که در مورد جنگ تحمیلی و اسرا هست، با جناب آقای دکتر نجار نویسنده و استاد دانشگاه و دکترای تاریخ که داشتن برامون میگفتن که دوره دوم نگارش خاطرات آزادگان چگونه آغاز میشه بعد از جنگ تحمیلی و چه تأثیری در تاریخ جنگ تحمیلی خواهد داشت. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. آقای دکتر نجار.
بله بله
در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض میکردم که در این دوره دوم یا موج دوم خاطره نگاری است که خاطره نگاری آزادگان شکل میگیره و از سال 1368 هم شاهد چاپ این خاطرات به اصطلاح هستیم. عنایت هم داریم که جنگ در واقع در به اصطلاح تابستان 67 تمام میشه، اما آزادگان ما
دو سال بعد
به اصطلاح آزاد میشن. وقتی که جنگ تمام میشه آقای ربیعی به صرافت این میفتن که خاطرات خودشون رو که گردآوری کردن به اصطلاح الان زمانش هست که این
29 ماه ایشون اسارت داشتن. خودشون تو مقدمه میگن که 29 ماه تو اردوگاه بودن و هدف از نگارش کتاب رو آشنایی اجمالی با وضعیت اسرای ایرانی و حماسه آفرین ها میگن. البته خودشون تاکید میکنن، میگن که به علت موقعیت زمانی و گرفتار بودن فرزندان رشید اسلام هنوز در اون عراق، خلاف میل باطنی اسم اردوگاه ها رو اون افراد رو در حقیقت نمیارن. این رو کاملا توی کتابشون اولش آوردن.
بله بله، اتفاقا در همین اثر ما شاهد در واقع یه نقطه قوت و یه نقطه ضعف هستیم.
بله.
نقطه قوت این کتاب جناب دکتر فاصله بسیار کم ثبت خاطرات با اون امر واقع بوده.
درست.
که فاصله بسیار کمی داره، خاطرات ناب هستن در ذهن. بله. راوی هستن و البته محدودیت هایی هم برای نویسنده وجود داشته که اون رو بادار به یک خودسانسوری ناخواسته میکنه، به دلیل اینکه ممکنه با توجه به اینکه هنوز اسرای ما در عراق بودن مطالبی به دست عراقی ها برسه و مشکلاتی رو برای اسرای ما به وجود بیاره بله. و یا اینکه با بیان علارغم اینکه هنوز اسرای ما در عراق هستن، بیان این خاطرات ممکنه نگرانی هایی رو برای خانواده ها در ایران به وجود بیاره. به همین دلیل هم است که جناب ربیعی به اصطلاح سعی میکنن بیشتر به یک کلیاتی از وضعیت اسرای ما در اردوگاه های به اصطلاح عراقی بپردازن. نکته دیگری که در خاطرات آقای ربیعی شاهد اومدیم این است که به دلیل اون فضای روحی که در دهه 60 وجود داشت
بله.
ایشون سعی کرده که از خودش کمتر بگه و میبینیم که در خاطراتش غیر از اون نحوه اسارتش بقیه موارد مربوط به اردوگاه و به صورت جمعی بوده و خیلی معطوف به مسائل شخصی خودش نیست و شاید بشه گفت که همین مورد عدم حضور فردیت راوی در خاطره نگاری اسرا یکی از نقاط ضعف این اثر باشه و در اکثر آثار دیگر همرزمان ایشون هم همین نقیصه وجود داره. البته ما میگیم نقیصه ولی این نشانگر روح بلند این راویان
بله،
و نویسندگان هست که میخوان کمتر از خودشون بگن و بیشتر به دیگران و مسائل کلی تر بپردازن.
آقای دکتر یه سوال خصوصی هم میتونم بکنم، شما خودتون خاطراتون هنوز ننوشتید، چاپ نکردید یا حالا رسالتون رو؟
بله من چرا جام دکتر خاطرات خودم رو دارم جمع بندی میکنم
بله.
اما واقعش اینه که من ورود کردم بیشتر به اصطلاحتون یه حقیقتی که وجود داره در این کتاب‌های خاطراتی که در این سه دهه چاپ شده، ما متأسفانه گاهن شاهد یک یکسانی روایات هستیم اینها، ولی من سعی کردم که از این در واقع عبور بکنم و بیشتر به ناگفته‌های اسارت بپردازم اینها.
درسته آقای دکتر، یه قسمت کوتاهی رو من از این کتاب میخونم، شاید شما رو یاد خاطرات خودتون میندازه. میگه بعد از طی حدود 100 متر به محوطه بیرون اردوگاه رسیدیم. در این موقع با دمیده شدن سود از طرف یک سرباز عراقی، قریب 50 سرباز دیوانوار در حالی که هلهله میکردن شروع به دویدن کردن. نگهبان به ما دستور داد به طرف اون اتاقی که سربازان وارد شدن بریم. وقتی که داخل اتاق رسیدیم اولین چیزی که توجهمون جلب کرد حضور زیاد سربازا بوده و اون در کوچیکی که در حقیقت اونها باید خم می‌شدن و بعد 5 6 تا سرباز اونها رو می‌زدن و بعد وارد اتاق می‌شدن. حالا شاید هم شما رو یاد اون دوره اسارتتون و اون ضرباها و ضرب و شتم‌هایی که این در حقیقت عراقی‌ها می‌کردن به اندازه این قسمت این خاطره. نکته آخر رو بگید آقای دکتر، در خدمتتون هستیم.
بله خواهش کنم. بله همین طور بوده تقریبا، به ظرف قاطع میشه گفت که هیچ آزاده‌ای و هیچ اسیر ایرانی نیست که این تونل وحشت رو در عراق تجربه نکرده باشه و به اصطلاح از این مسیر عبور نکرده باشه اینها. و نکته آخر این که به اصطلاح من دو موج خاطره نگاری رو به اصطلاح در موردشون صحبت کردم.
بله.
موج اول که در واقع آزادگان ما در اون جایی ندارن که تا پایان جنگ هست، از موج دوم در واقع خاطره نگاری آزادگان ما،
همین رمل‌های تشنه جزشونه. بله
بله که اولین در واقع به اصطلاح خاطره نگاری آزادگان هست که چاپ میشه و کار با همین رمل‌های تشنه شروع میشه و موج سوم خاطره نگاری آزادگان هست که از اواخر دهه 70 شروع میشه و هنوز هم
ادامه
داره، که من در آخر میتونم به مهمترین مشخصه موج سوم خاطره نویسی اشاره بکنم که اونم واقعی تر بودن این خاطرات
به سمت حقیقت بیشتر میره.
بله بله. و نویسندگان کمتر به روی کرده سیاستی نظر داشتن.
خیلی خیلی خوشحال شدیم آقای دکتر، واقعا زحمت کشیدید، وقتتون رو به ما دادید و میدونم که خیلی زحمت کشیدید که بتونید خلاصه این اطلاعات رو کامل و در مختصر خدمت شنوندگان عزیز ما بگید و خودتونم خلاصه در بطن این حوادث بودید و امیدوارم که باز هم بتونیم در برنامه‌های بعدی در خدمت شما باشیم و در ارتباط با تاریخ دفاع مقدس تاریخ آزادگان صحبت کنیم.
انشالله
آزادگان، انشالله منم برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت.
زنده و سلامت. آزادگان همون رزمندگانی هستند که سرافراز و استوار رفتند و وقتی برگشتن استوارتر و سرافرازتر بودن.
خدا نگهدار شما.
افتخار میکنیم آقای دکتر نجار. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کدام دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از پایان جنگ تحمیلی برگزار گردید؟ 1. انتخابات دوره سوم. 2. انتخابات دوره چهارم. 3. انتخابات دوره پنجم. سامانه پیام کوتاه 30558 و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. و اما بریم سراغ سامانه 30558 و پاسخهایی که شما گرامیان برای ما ارسال کردید. سارینا خانم بگزاده از اسلام‌آباد غرب گزینه 2 رو انتخاب کردن، همینطور سید مهدی هاشمی اردستانی گزینه نخست رو انتخاب کردن، آقای رضا رجبی از سبزوار هم گزینه نخست رو گزینه درست دونستن. دوست عزیز 0912-1397 نوشتن که جایزه رو به بنده بدید. قربونتون برم، شرمندم، ببخشید. از بین پاسخهای صحیح به قید قرعه یک نفر انتخاب بشه. امیدوارم که شما توی این برنامه اون یه نفر باشید.
گزینه 1 درسته. دوره سوم مجلس شورای اسلامی سید اسدالله شمس هستن از تهران.
جواب مسابقه گزینه 1 شهریار مقیمی از تهران.
آقای حسن معتمدی نیا از بیرجن، سرکار خانم مینا پورکیوان از تهران و احمد نظری از مشهد مقدس هر سه عزیز گزینه نخست رو صحیح دونستن. پروین خانم اسدی از عراق گزینه نخست را انتخاب کردند. آقای خیرالله عبد محمدی از گلستان گزینه نخست را انتخاب کردند و فریده خانم عسکری از ابهر دوره سوم را صحیح دونستن، یعنی گزینه نخست.
شابک فرهنگ سرای دانایی
معرفی کتاب جنگ ایران و عراق، ریشه ها و علل وقوع. کتاب کتاب جنگ ایران و عراق و علل وقوع اثری است که به همت حسن دوری مشتمل بر 234 صفحه برشته تحریر درآمده و انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس آن را چاپ و منتشر کرده است.
مطالب و محتوای کتاب.
کتاب جنگ ایران و عراق، ریشه ها و علل وقوع آن، سومین جلد از مجموعه جنگ ایران و عراق است که در آن 8 مقاله که محققان داخلی و خارجی در موضوع ریشه ها و علل وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نوشتند در صفحات کتاب گنجانده شده است. پیشینه تاریخی روابط و اختلافات ایران و عراق، وضعیت نظام بین الملل در آستانه جنگ، علل فلسفی وقوع جنگ و نقش بحران های داخلی در سیاست‌های خارجی عراق از جمله موضوع‌های مهم مقالات مندرج در کتاب جنگ ایران و عراق ریشه‌ها و علل وقوع به شمار می‌رود. در بخشی از کتاب جنگ ایران و عراق ریشه ها و علل وقوع می‌خوانیم 25 جنگ کامل و تمام عیار در مدت 4 قرن گذشته در مرزهای غربی ایران روی داده که آخرین آنها جنگ 8 ساله عراق با ایران است. بروز این جنگ ناشی از عوامل متعددی چون تعارضات سیاسی، اختلافات مرزی، قدرت طلبی، رقابت‌های اقتصادی، مسائل ژئوپلیتیک، سابقه تاریخی و نظایر آن بوده است. منشأ اصلی آغاز جنگ ایران و عراق، قدرت طلبی صدام و حزب بعث عراق و منافع اقتصادی و سیاسی قدرت‌های بزرگ بود که به محض فراهم شدن شرایط سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و روانی آن در پایان شهریور 1359 به وقوع پیوسته. در این جنگ هدف‌های آغازگر جنگ تأمین نشد، اما خسارت‌های فراوانی وارد آورد که حرکت جمهوری اسلامی ایران را در مسیر دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی دچار مشکل کرده. نظر به ابعاد و پیامدهای متعدد و مختلف جنگ ایران و عراق در زمان وقوع و پس از آن، بررسی ریشه ها و علل آغاز آن مورد اهتمام است، زیرا با پاسخ دقیق و علمی به پرسش هایی همچون چرا و چگونه این جنگ به وقوع پیوست، در چه بستری رشد کرده و تحقق یافته، تصمیم گیرندگان در چه شرایطی و برای رسیدن به چه اهدافی شیوه و ابزارهای نظامی را انتخاب کردند و نیز ارزیابی از نتایج به دست آمده در موارد دیگر، می توان به الگوهایی تعمیم پذیر رسید که با استفاده از آن سمت و سوی حوادث و وقایع را پیش بینی و با اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع تهدیدات را کاهش داد. ضمن آنکه تحلیلگران، محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی نیز به این مهم پرداختند.
چقدر زود گذشت ما این تو این فاصله شو صحبت میگم که چشم هم زدیم مثلا هیچ چیز حرف نزدیم شد
مون برای هفته آینده
17:47 دقیقه. آی دکتر، حالا میخواییم مفصل هم بپردازیم، میدونم که این هفته نمیتونیم که بله. کامل به این موضوع بپردازیم چون بخش هایی درون این دفاع مقدس هست که حالا باید واکاوی بشه، حالا از زوایای مختلف دیده بشه، اما بیایم یه برشی بزنیم و بریم به انتها و اون زمانی که قطعنامه 598 حالا شورای امنیت به توافق دو نفر رسید.
بله.
و در مورد اون قدری با هم دیگه صحبت بکنیم.
من آقای تابان قبل از اینکه بپردازم با اون، میخوام یه سند رو برای شما رو بکنم، برای شنوندگان عزیز و برای شما. نگاه کنید، میدونیم که خب صدام هم به ما حمله کرد هم به کویت.
درسته.
درسته. خب ما بیایم اگه قطعنامه‌ای که سازمان ملل، آره 660 که به
کویت
در حیات کویت بود رو مقایسه بکنیم با 479 که در 6 مهر 59 سازمان ملل برای ما صادر کرد، ببینید چه مقایسه بکنیم. نگاه کنید، قطعنامه 479 خیلی جالبه. شورای امنیت میگه از ایران و عراق میخواد از هر گونه کاربرد زور به فوریت خودداری کنند و مناقشه خود را از راه مسالمت و طبق اصول عدالت و حقوق بین المللی حل نماید.
درسته.
اما نگاه کنید تو قطعنامه 660 که عراق حمله کرده به کویت، میگه تهاجم عراق به کویت را محکوم میکند، یعنی ببینید دقیقاً تو اونجا طرفداری میکنه از کویت، میگه محکوم میکند، اما اینجا نه، اینجا این کار رو انجام نمیده. تو بند اول، تو بند دوم مثلا میگه از آنها مصرانه میخواهد هر پیشنهاد مناسب در مورد میانجیگری، سازش یا توسل به نهادهای منطقی و یا دیگر راههای مسامرت آمیز را بنا به انتخاب خود که اجرای تعهدشان بر اساس منشور سازمان ملل تصدیق کند بپذیرند. اما تو اون یکی چی میگه؟ دقیقا میگه توی قطعنامه 660 برای کویت میگه از عراق میخواهد. نکنید چقدر تفاوت داره. اینجا دوباره عراق رو محکوم میکنه، میگه از عراق میخواهد تمام نیروی خود را بیدرنگ و بدون قید و شرط از کویت بیرون ببرد. اونجا عراق به ما حمله کرده، به ایران حمله کرده، اونجوری طرفداری میکنه، اینجا به کویت حمله کرده، اینجوری طرفداری میکنه. حالا بندای دیگه اش هم هست، من میتونم مثلا بند 3 رو بخونم که میگه باید خیشتنداری بکنن، اما تو بند 3 اون میگه عراق و کویت رو، عراق و کویت رو متحد میکنه که بلافاصله مذاکرات فشرده را برای حل اختلاف خود آغاز کنن. ببینید دقیقاً ما با شواهد و مدارک و اسناد میتونیم بگیم سازمان ملل کاملا طرفداری کرد از عراق توی قرارداد، تو قطعنامه 479 و توی قطعنامه 660.
یعنی در از سازمان ملل یه حالا سازمان پوشالیه، یه ظاهری داره.
این سند اینو میگه.
هر آن چیزی که ما میبینیم در تمام دنیا اتفاق میفته، وقتی نگاه میکنید حالا قطعنامه‌ای صادر میشه یا قطعنامه‌ای وتو میشه یا هر اتفاقی که براش بیفته، یک انتفاعی داره برای استکبار جهانی، مثلا امریکا، انگلیس و و و کشورهای دیگه. هر جای منفعت خودشون در اونجا باشه، سوگیری میکنن به اون سمت، جهت میدن به اون سمت. بسیار عالی. بریم یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم.
رویدادها، رویدادها و تازه های نقش.
شنونده های خوب برنامه کتاب فرهنگ سلام، بسیار سپاسگزاریم که امشب هم با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ با ما همراهید. بیست و یکمین گرد همایی سالانه باستانشناسی ایران از سوی پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می شود. بیست و یکمین گرد همایی سالانه باستانشناسی ایران 14 تا 16 اسفند ماه سال 1402 برگزار می شود. در این مراسم نمایشگاه گزیده ای از یافته های پژوهش های میدانی باستانشناسی ایران با حضور سید عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افتتاح خواهد شد. در 21مین گرد همایی سالانه باستانشناسی ایران که در سالن همایش‌های موزه ملی ایران برگزار می‌شود، باستانشناسان طی 3 روز در 10 نشست علمی به بیان دستاوردهای فعالیت‌های باستانشناسی صورت گرفته در کشور خواهند پرداخت. بسیار سپاسگزارم که امشب هم با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
گاهی چه زود فرصت من دیر می شود. آی دکتر، زمان دیگه از دستمون رفت و مطمئنم که این بحث ادامه چون واقعا نتونستیم هفته بعد ادامش خواهیم داد. پرسش من بود کدام دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از پایان جنگ تحمیلی برگزار گردید؟ یک، انتخابات دوره سوم، دو، انتخابات دوره چهارم، سه، انتخابات دوره پنجم. کدام دوره بود آقای دکتر؟
جوابش دوره چهارم هست. میدونیم که 29 مرداد 1367 جنگ تحمیل میشه. دوره سوم قبل از پایان جنگ، یعنی در 19 فروردین سال 67 برگزار شد، اما دوره چهارم دقیقاً 21 فروردین 1371 بود، بعد از جنگ تحمیلی، بعد از پایان جنگ تحمیلی، و حتی اسرا هم اومده بودن.
بسیار عالی، متشکرم. ادامه صحبت و گپ و گفتمون رو بعداً در هفته بعد ان شاءالله برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. با این حساب های دکتر، ما همچنان هفته آینده به دوره جنگ تحمیلی
جنگ تحمیلی و آزادسازی مناطق اشغال شده، قطعنامه 598 که نرسیدیم، عملیات های رزمندگان و رهبری حضرت امام و اتفاقاتی که نقش مردم در دفاع مقدس، اینا همه خواهیم پرداخت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. با شما خداحافظی میکنم، انشالله تا دیدارتون در هفته بعد. و اما زنده و سلامت باشید. و اما نفر برگزیده و منتخب ما جناب آقای امین الله یاقی خانی از دهبکشی بم هستن. 0913 91 38، بهتون تبریک میگیم. هدیه ناقابلی هست که تقدیم شما گرامی خواهد شد. خیلی متشکرم که همراه و یار بودید با برنامه کتاب فرهنگ شنبه های تاریخی این هفته. بهترین هستید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تا درود دیگر، بدرود.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
بارانی از هدایای مختلف در سرای بزرگ ایرانی. به ازای هر خرید از سرای بزرگ ایرانی هدیه دریافت کنید. یک هدیه برای هر ایرانی در هدیه باران سرای ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی. هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین. کافیه ترمز بکنی. میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به راز با بیمت، بی سر و سراز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت.
زندگی بیمت جریان داره.